داه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که روایت عروه بارقی درش قبض و اقباض محقق شده و قبض و اقباض در فضولی یکون و حرامن قبل الاجازه، و شیخ فرمودن که این از این باب بوده که علم به رضایت داشته که جوابش داده شد. مرحوم صاحب مقابیس ازش نقل شده که نه، اصلا قبض و اقباضی در کار نبوده. اشترا شاتین به دینارن ثم باع یکیش را به یک دینار. شاتی که از پیغمبر بوده به او تحویل نداده و فقط اشتراع و بیع محقق شده، که از این امام جواب فرمودند که نه، ظاهر روایت و متعارف اینه که نقل و قبض و اقباض حاصل شده. و اما این که گفته بشود این آقای اصیل راضی به تصرف بوده، پس دینار را که آقای بای ازش گرفته اشکال نداشته، بای فضولی، امام می‌فرماید این رضای به تصرف که در اینجا آمده، این رضایت تقدیر، رضای به تصرف با رضای معاملی اصلا نمی‌سازد. اگر معامله انجام بگیرد دیگه ملک آقای مشتری نی. و حالا بر فرضیم بگید این میشه رضای تقدیری، و رضای تقدیری کفایت نمیکنه. بس میفرماد راجع به عدم رضای تقدیری تا اینکه میفرماد الا انقال و یمکن ان یقال، صفحه 148، لا اشکال فی ان الظاهر منها و من روایت حکیم ابن حزام صحت الفضولی. روایت عروه و روایت حکیم از صحت فضولی استفاده می شود. و هازل اشکال، ای اشکال و حرمت تصرف فی مال الغیر بلا اذن قابل للدفع، اما علی الکشف الحقیقی او الحکمی به معنی یا چه کشف حقیقی بگیم که وقتی اجازه کرد از اول درست بوده، بنابراین خلاف شرعی انجام نگرفته، یا کشف حکمی بگیم که نه، تعقب به اجازه مثلا شرطه، که این میشه کشف حکمی. بنابر کشف حقیقی که بگیم اجازه کاشف از صحت من اول الامر، یا تعقب به اجازه شرطه است که اون هم در همون اول بوده، فوازون. و کذا علی القول به جواز با رضای تقدیری، اگر گفتید رضای تقدیری هم در رفع حرمت کافیه، باز حرمت از بین میرود، چون راضی بوده که مالش رو به غیر بدهد، این هم مشکل حل میشه. نعم علی النقل الحقیقی اول حکمی به معنی النقل فلهین من اول الامر، چه نقل حقیقی بگید از الان نقل می شود در بیع فضولی، به محض اجازه نقل میاد، پس قبلا مال دیگران بوده، قبض و اقباض یکون و حراما. یا بگید نه، قبلا مال دیگران بوده، الان که اجازه کرد از حالا برش می گردوند، از الان بر می گرداند، که اینم می شود یه نحو نقل حکمی. که اینجور هم بیایید بگید، بنابر این دو صورت ایشون میفرماد اشکال وارده و یمکن دفعه بالحمل على اعتقادی بالرضا الفعلی، ممکنه بگیم که نه، اینکه قبض و اقباض شده بر اینکه فکر میکردن رضای فعلی بوده، آقای عروه فکر میکرده است که رسول الله راضی به این قبض و اقبازه، آقای مشتری فکر می کرده است به اینکه آقای بایه از او گرفته به اعتقاد رضاش، مال پیغمبر را هم بهش داده به اعتقاد رضا، نه رضای واقعی. اعتقاد به رضا رافع از برای حرمته. و بالجمله لا یجوز و طرح الروایه به آزل اشکال القابل لدفع به وجهین. این روایت ظهورش با این اشکال را نمیشه رفعش کرد، در این که اشکال ها قابل ضبط و قابل توجیه. بقیه یک شبهه‌ای که مرحوم مقدس اردبیلی داشت و ما هم از مرحوم سید یزدی تأییدش را نقل کردیم و اون که لعل عروه اصلا وکیل بوده است، لعل عروه کان وکیل مطلق، بنابراین اصلا روایت از بیع فضولی خارج می شود. سید فرمون مؤیدش اینه که عروه خادم نقل شده، خادم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده، لکن این اشکال رو جواب دادن هم صاحب جواهر هم دیگران که اگر بنا بود وکیل بود نقل میشد، ذکر میشد وکالتش که بله کان وکیلن و اینجوری بوده. عدم ذکر دلیل بر اینه که وکیل نبوده و مز این که خادم باشه که دلیل بر وکالت نی، دلیل بر اینی که بره بخرد و بفروشد. و الا کان علی بر پیغمبر که بفرماد شما مجازید، وکیل منید، مجازید برید برای من مثلا شات بخرید و معامله کنید. وکالت مطلقه ذکر می شده در این روایت و محض خادم بودن دلیل بر وکالت مطلقه نیستش. بنابراین روایت بر صحت هازا مضافن به این که دو تا نقل هست، یکی عروه است یکی حکیم ابن حزام. اگر شما میگید عروه خادم بوده که سید یزدی میفرماد، حکیم ابن حزام که خادم نبوده، بنابراین احتمال الوکاله منتفیه، کمان که صاحب جواهر فرموده حقم اینه که احتمال وکالت در کار نی و روایت بر صحت فضولی دلالت میکنه. این روایت عروه. وجه سوم. وجه چهارم از وجوهی که بهش استدلال شده برای صحت فضولی این صحیحه محمد ابن قیس است که در باب 88 از ابواب نکاح عبید و اماء آمده، باب 88 از ابواب، حدیث اول باب وسائل، باب 88 از ابواب نکاح عبید و اماء. و روایت را هم حالا صحیح است ولی همه مشایخ ثلاثه در کتب اربعه نقل کردن، هم در تهذیب نقل شده، هم استبصار، هم کافی، هم من لا یعذر، بلکه تهذیب و استبصار دو بار نقل کرده، هم تهذیب و هم استبصار دو جا نقل کردن. در حقیقت این روایت در 6 جای از کتب اربعه نقل شده. حالا صحیح است، من فقط خواستم میگم روایت نقل شده. روایت اینجوری که یک روایت مهجوره باشد، نه یک روایت معروفه بوده. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب. ولیده در اینجا به معنای زنیه که صاحب فرزنده، چون ولید و ولیده معنای اولیش فرزنده، ولید به فرزند مذکر میگن، ولیده به فرزند مؤنث، اما اینجا به معنای جاریه ایست که صاحب بچه میشود. فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب، پدره نبود، کنیزه رو برد بازار فروخت. فاشتراها رجلون فولدت منه غلامن، یه بچه ایم پیدا کرد از این مشتری دو مشتری. ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیدها الاخیر، پدره اومد دست به یخه شد با این مشتری دوم مشتری. فقال هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی. اینجا دارد که فقال، یعنی قال امیر المؤمنین سلام الله علیه، خذ ولیدتک و ابنها. دعوا کردن رفتن پلو امیر المؤمنین، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که به اون صاحب اولیه، هم ولیده رو بگیر هم بچهش رو بگیر. فناشده المشتری، قسم داد اون فروشنده را مشتری، یا قسم داد حضرت را مشتری، ظاهرش نه حضرت را، خلاصه من هم نه عمه را دارم نه بچهش را دارم. ناشدهو معلوم نی، قسمش داد برای چی معلوم نی، اما قسم داد حضرت را. فناشده المشتری یعنی ناشده امیر المومنین را مشتری، من بیچاره شدم. فقال خذ ابنه یعنی الذی باع الولیده، گفت اون فروشنده رو بگی نگهش دار حتی ينفز لك ما باعک، پسرشو بگی نگه دار تا باباه این بی را اجازه کند. فلما اخذ البیع الابن، بیع یعنی مشتری، فلما اخذ البیع الابن قال ابوه ارسل ابنی، پدر گفت بچه مرا کن، پسر مرا کن. فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، گفت من تا بچه من راه نکنی من بچه تو رو راه نمی کنم. فلما رعا ذالک سید الولیده ال اول اجاز بیع ابنه، وقتی دید که خلاصه پسرش گرفته گفت بیع را اجازه دادم و کنیزه و بچه برگشتن به همون آقای مشتری. خب دلالت این روایت بر صحت فضولی نس است یا کنس؟ کنس بلکه نس، برای اینکه دارد این بدون اذن آمده، بعدم آمده اجازه کرده است، این کنس بلکه نس است، در اینکه فضولی به وسیله اجازه یقع و سیها، چون به سر بی اجازه فروخته بوده، بعد اجازه، وقتی اجازه اون مشتری کنیزه رو برداشت و بچهشان برداشت. این روایت را شهید ثانی در دروس در اواخر بحث بیع الحیوان بهش استدلال فرموده است. شهید اولین کسی که به این روایت استدلال کرده، شهید اول در دروس در اواخر باب بیع الحیوان. لکن در این روایت گفته شده است موهناتی هست که نمیشود بهش تمسک کرد. گفتن فی صحیحه موهناتون موجبتون لعدم صحت الاستدلال بها. حالا من موهنها رو یکی یکی عرض میکنم تا ببینیم میشه جواب داد یا نمیشه جواب داد. یکی از موهنها اینه که بله اینجا ندارد، من نمیم تعجبه که اینجا چجور ندارد. فقال خذ ولی، در روایت داره که زارن الحکم اینه که ولیده رو بگیری. فقال خذ ولیدتک و ابنها، حضرت به اون مالک اول فرمود پسر رو بگیر ولیده را و ابنش. و در نقلی که شیخ داره و دیگران الحکم ان تأخذ ولیده را و ابنش، حکم اینه ولیده رو بگیره. خب اگر بنا باشد این بیع فضولیه و با صحه با اجازه صحیح می شود، حکم گرفتن ولیده نی، حکم اینه یا حضرت باید قضاوت می فرمود که تو مخیری بین اینکه اجازه بدی بیع را و مخیری بین اینکه رد کنی بیع را، نه اینکه مستقیماً بفرماد که ولیده را بگیر با ابنش، بلکه در اون نقل شیخ دارد الحکم ان تأخذ الولیده و ابنا، حکم که این نی، حکم شرعی در این بیع فضولی و یا قضای شرعی در این بیع فضولی اینه که بگد حضرت خوب بود بفرماد آقای مالکی که غائب بودی این بیع فضولیه، تو مخیری اجازه بدی بشه مال او، میتونی امرت کنی بشه مال خودت، نه اینکه مستقیمن بگه خذ ولیدتک. این یک شبهه‌ای که در این روایت است که چجور حضرت دستور داده ولیده را بگیرد، در فضولی تخییر است نه اینکه گرفتن ولیده. شبهه دومی که در اینجا هست اینه که ابن را گفته بگیر، خذ ولیدتک و ابنها، این بچه کوچولو را هم بگیر، در حالتی که این بچه موتوعه به وطیه به شبهه است، برای اینکه اون آقای مشتری خیال میکرد اینکه ارده بازار بفروشه مالکه. خب وقتی خیال میکرده مالکه، این میشه موتوعه به وطی شبهه. موتوعه به وطی شبهه که واطی هر باشد هره، منتها باید قیمت رو بدد به مالکه. اما چجور حضرت فرمود بچه رو بگیر؟ باید حضرت بفرماد این بچه مال اونه، چون هره، ولد موتوعه است، هره، موتوعه به وطی شبهه، تو قیمتش رو ازش طلبکار هستی. این هم شبهه دوم که حکم کرده بچه رو بگیر، احمدش بچه رو بگیره. بچه حره، این ولیده، این بچه به دنیا آمده، ابن بعد از شراء، از باب وطی شبهه است، چون واطی حر بوده، حره، فقط باید اون واطی قیمت رو بدد به این، ولی بچه مال اونه، قیمتش رو باید بدد به اون. این هم شبهه دومی که در اینجا هست. شبهه سوم، خب چجور شد که وقتی قسم داد فرمود اون فروشنده را بگی نگهش دار، فروشنده را بگی نگهش دار، بگو تا رها نکنی پسرم را، بچم را رها نمی کنم. ببینید، و ناشده المشتری فقال خذ ابنه حتی ینفذ لک ما باعت، گفت بچه را بگی نگهش دار تا مجبور بشه بیره چیکار کند، اجازه کن. پسرشو بگی، پسر فروشنده رو بگی نگه دار تا مجبور بشه اجازه کنه. در باب بیع فضولی اختیار هست. چی تو حضرت فرمود پسرشو بگی تا مجبور بشه اجازه کنه؟ با مالک در بیع فضولی میتونه اجازه کنه، میتونه رد کنه. ظاهر این روایت اینه که نه، ملزمش کن به اجازه. خب این خلاف ضوابط و قواعد الزام به اجازه. حضرت فرمود پسرش رو بگیر، قال خذ ابنه یعنی الذی باع الولیده حتی ینفذ لک ما باعت، بگی تا مجبور بشه اجازه کند. مجبور شدن به اجازه، الزام به اجازه، خلاف شرع، خلاف ضوابطه. میخواد اجازه میکند، میخواد رد میکند. این سه تا اشکال. اشکال چهارم که شیخ قدس سره میفرماد عمده اشکال است و دیگران هم تقریبا همینو گفتن، اینه که این روایت دلالت میکند که اجازه بعد رد صحیحه، در حالتی که اجماع قائمه اجازه بعد رد صحیح نی. از کجا این اجازه بعد رد؟ یکی از جاهایی که میفهمونه اجازه بعد از رده اینه که خاصمه سید اهل اخیر، خاصمه ظهور دارد در این که رد کرده دیگه، دعوا کرد، یعنی قبول ندارم. بعد هم با ولیدت رو بگیر با ابنش، خود ولیده رو بگیرد، خود گرفتن ولیده رد عملیه یا دلیل بر این که رد کرده است. پس مخاصمه مالک اول نزد امیر المؤمنین سلام الله علیه و حکم حضرت به این که ولیده رو بگیر نگهش دار، درش دلالت از بر این که آقای مالک چیکار کرده؟ آقای مالک ردش کرده است. و اجازه اومد بعد چجور اجازه بعد رد میشه درست؟ و باز شاهد دیگر این که را لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، پسرت رها نمی کنم تا پسر من رها کنی. اینا همه شواهد بر اینه که این به این رد حاصل شده. و اجازه بعد رد بل اجماع درست نی. بنابراین این روایت از باب این موهناتی که دارد نمیشه بهش احتجاج کرد. لکن اشکالهای اول، سه اشکال اول رو جواب دادن، جوابی که یک جواب تقریبا هر سه، و اون اینه، شما گفتید که حکم در این قضیه تخییر مالک است، نه اینکه مالک بیاد عین مبیعه را بگیره نگه داره. گفتید تخییر، نه اینکه بیاد بگیره نگه داره. میگیم این لمصلحتن بوده، حضرت این کار را کرده بر اینکه قضیه را فیصله بدهد، حکمی خاص لمصلحت فیصله دعوا، درست حکم واقعی این است که به آقای مالک حضرت خوبود میفرمود میخوای اجازه کن، میخوای چی؟ میخوای رد کن، میخوای اجازه، میخوای رد. اما حضرت آمد یه حیله‌ای به کار برد و اینکه این دعوا تموم بشد، فرمود که شما ولیده را بگیر. این حکم مصلحت بوده. ما حالا به اشکال چهارت اشکال من نگفته من و خلوی من عرض. حالا تو برسیم به چهارم سب کنید. خونم جواب میدیم حالا. شما من نفهم چی میفرمایید. عرض میکنم این اشکال اول جوابش این است که این حکم مصلحتی بوده برای فیصله دعوا. هیچ نه حکم واقعی. حکم واقعی قضیه این است که حضرت باید اگه میخواست مسئله شرعی بفرماد باید میفرمود به آقای مالک، آقای مالک که نبودی، بچه تو بی اجازت، پسر بی اجازت رفته، کنیز تو فروخته، میخوای اجازه بده، میخوای رد. این که فرمود بگیرش، این از باب اینه که مخواست دعوا رو فیصله بده. که قبول نداره، میگم حالا ما نرسیدیم بر فرض رد. میگم اینو حکم قضیه رد که هنوز اول کلام است که خاص امد علی خب وقت اشکال بعد رد چیکارش میکن؟ اجازه بده اشکاتی میکنید. چی میگم او اشکال دیگه از شما سب کنیم ما برسیم به اون اشکال ببینیم به اینجا ارتباط پیدا میکنه یا نه. اینو حکم حکم از باب مصلحت بوده. کما این که فرمود که بچه رو بگیر، با اینکه بچه رو که حق نداشته مالک بگیرد، فوق چی از اون مشتری طلبکار بوده؟ قیمتش رو طلبکار بوده. و لذا در برای بیان همین اشکال گفتن شیخ الطائفه وقتی حدیث رو شرح میکرده گفته اینجوریه حدیث، حدیث به حسب معنا اینجوریه، خذ ولیدتک و قیمت ابنها. گفته این ابن نه خودشو بگیر تا خلاف ضوابط لازم نیاد. جوابش اینه، این هم باز مصلحتی بوده، گرفته بچه رو نگه داشته است برای اینکه بتونه پول رو از آقای کی بگیرد، بتونه پول رو از آقای مشتری بگیرد، نگرش داشته تا پول رو بتونه ازش بگیره. اگه فقط ولی داره میگیره بچه رو بهش میداد، به این زودی ها دستش به پول نمیرسی. اما اون بعدی که آمد بهش گفت که تو این بسره رو نگه دار، خب این بدهکار بود، بدهکار چجور گفت نگهش دار؟ از فرمود که نگهش دار تا تنفیذ کنه معامله را. چجور فرمود نگهش دار تا تنفیذ کند معامله را؟ اینم جوابش همینه، نگهش دار تا تنفیذ کنه معامله را، از باب فیصله و از باب مصلحت. به این جوابها شهید در دروس هم اشاره فرموده و بعد شهید در دروس میفرماد از اینجور احکام از پیغمبر هم زیاد بوده، یا از امیرالمومنین که برای فیصله دادن این کار رو میکردن. قضایای محیر العقول امیرالمومنین سلام الله علیه این قضایا را دارد دیگه. اون دو نفر ادعا کردن، دو تا مادر، که این بچه ماست، هر دو هم بیان آوردن. خب چیکار کنه حضرت؟ حضرت برای فیصله دادن فرمود خب دو نصفش میکنیم. اون که مادر بود گفت نه من نمیخوام. این نه اینکه حکم واقعی اینه بچه رو بکشند و نصفش کنن، این برای این بوده که فیصله بده. یا دعوای دیگه دارد، شنیدید دیگه، یه اینا حالا ما سابقه بالا منبر میخوندیم، حالا شما که احتیاج نداری بخونید، ما سابقه بالا منبر میخوندیم. دارد که این آقای چی، یه نفر گفت این غلام منه، اون گفت این غلام منه، هر دو ادعا داشتن هر کدام غلام دیگری هست. حضرت دستور داد که سراشونو بکنن توی یه روزنه تو دیوار دوتاشون. بعد فرمود قمبر بزن گردن غلام را، اون که غلام بود سرشو بیرون آورد. خب این نه اینکه حکم قضیه حکم شرعی باشد، این برای فیصله دادن دعواست. حالا یا اسمشو میذارن فن قضا، ما یه علم به قضا داریم و علم القضا، یکی فن القضا. این فن قضا هست برای طرح دعوا، فیصله دادن دعوا این کار کرد. پس این اشکالای اول جوابش اینه که حکم مصلحتی بوده فی قضیت خاصه لفیصله دعوا، و درست می فرماد از پیغمبر اینجور چیزها بوده. و اما این که گفته می شود که اینجا اجازه بعد رد محقق بوده، بعضی ها خواستن جواب بدن، گفتن باشه اجماع داریم که این اجازه بعد رد درست نیست. خب ما این روایت اینجاش که مربوط به اجازه بعد رده میگیم حجت نیست چون خلاف اجماعه، اما دلالتش بر این که فضولی درسته او را اخذ میکنیم طبق قاعده‌ای که هست. اگر یک روایتی بعض از احکامش حجت نباشد مضر نیست به بقیه، اگر یک روایتی بعض مواردش معرض و عنها باشد، بعض احکامش خلاف اجماع باشد یا خلاف قرآن باشد، عدم حجیت بعض روایت مضر به حجیت بقیه نی. اینجا این قضیه که این اجازه بعد رده اینش حجت نی، اما اصل اینکه عقد فضولی با اجازه درست می شود به او اخذ می کنیم. بعضی اینجور جواب دادن و هو کما ترا، بر اینکه درسته، کبرای کلی درسته، اگر یک روایتی متضمن احکامی باشد که بعضی از این احکام خلاف حجت نیست نمیتونیم عمل کنیم بهش و بعضش حجته به اون بعض عمل میکنیم، لیکن در صورتی که اینا به هم ارتباط علت و معلولی و لازم و ملزومی نداشته باشن، اینجور نباشد اون حکمی که حجت نیست علت باشد بر اون حکم بعدی یا ملزوم باشد بر حکم بعدی، دو حکم مستقله. گفته اغتسل للجنابه، اغتسل فی اول رؤیت الهلال، شما بگید اغتسل در رؤیت هلال واجب نی، دلیل نداریم اول ما غسل بخواد، اما اغتسل فی الجنابش اخذ میکنه، این معنی نداره. اگر روایتی دارای احکام متعدد است بعض از این مورد روایت حجت نیست، منافات نداره بقیه شخص کنیم، در صورت که هر کدام حکم مستقل باشد. اما اگر یکی به دیگری ارتباط داشته باشد نمیشه که، چون ارتباط داره، اون موردی که حجت نیست علت است، اون علته، اون موردی که میخواییم حجتش کنیم چیه؟ معلوله. بگیم درسته اجماع که داریم علتش حجت نی، اما معلولش حجت هست. این مثل این میموند که دلالت التزامی شما بگی دلالت مطابقش حجت نی، اما دلالت التزامیش حجت هست. میشه یک خبری در دلالت مطابقش حجت نباشد ولی در دلالت التزامیش حجت باشد؟ معقول نی، برای اینکه دلالت التزامیه فرع دلالت مطابقه است. اگر در یک روایتی اون حکم و حجت مربوط به حکم غیر حجت است، معلول اونه، لازمه اونه، ملازمه با یک حکم دیگری هستن، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. و در مانعنفی از این قبیله، برای اینکه در مانعنفی اجازه ای که آمده بعد رد آمده، ببینید ارتباط به هم دارن. قال لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما راى ذلك سيد الوليد، دیدیم پسرش رها نمیکنه، اجاز بیع ابنه، این سیدی که قبلا چیکار کرده بوده؟ رد کرده بوده، اجاز بیع ابنه. بگیم اجاز بیع ابنشو میگیریم، او قبلیاش رو نمیگیریم، این کل فرع برای اونه، بنابراین این جواب تمام نیست. خود شیخ قدس سره جوابی که میفرمان اینه، میفرماد این میشه تأویلش کرد، میشه تأویل کرد بر اینکه رد نکرده، بلکه مخاصمه و گرفتن ولیده و گرفتن بچه و همه این حرفا برای این بوده که بعد تصمیم بگیرد. شما میگید وقتی آمد خاصمه اخذ پسر خود، اخذ ولیده را، دلیل بر اینه که آقای مالک رد کرده. میگیم نه، مخاصمه همچی دلالتی ندارد. مخاصمه ممکنه از باب رد باشد، ممکنه از باب این بوده بریم دعوا کنیم تا حالا بعد فکرشو بکنیم، از باب با تردید هم میسازد، تردید بین اجازه و رد، و ظهوری ندارد در رد که قابل تأویل نباشد. یه احتمالیه تأویلش میکنیم، میگیم رد حاصل نشده، بنابراین این اجازه اجازه بعد رد نبوده و نمیتوانیم ما این روایت را با این صراحتی که داره در اینکه بیع فضولی صحیحه، نمیتونیم این روایت را ازش صرف نظر کنیم. صحیحه محمد ابن قیس، بله، شبهه نشود که خب ما نمیتونیم به این روایت عمل کنیم، برای اینکه این قضیتون شخصیه، چه میدونیم چی بوده قضیه، این یه قضیه شخصیه است و قضایای شخصیه حجه. نقیز نبی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت باع ابن سیده و ابوه غائب فشتراها رجلون ثم قدم، این یه قضیه است دیگه اتفاق افتاده، خب قضیه شخصیه که اطلاق ندارد که. چون بارها عرض کردیم اصل حرف مال شیخ بهایی مالکیه، یادم نیست کجا دیدم، دو جور قضایای شخصیه نقل میشد، گاهی قضایای شخصیه را معصومین نقل میکنن، نقل اینا برای بیان حکم شرعیه و لذا باید اطلاقش اخذ بشود، گاهی قضیه در تاریخ نقل میشود، یک کسی نقل میکند، اون قضیه شخصیه است که اخذ به اطلاق درش معنا نداره. قضایای شخصیه که معصومین نقل میکنن ظاهرش اینه، نمیخواد تاریخ بگد، میخواد ما ازش حکم بفهمیم، بنابراین اطلاقش اخذ میشود و احتمالات میره کنار. بقیه بس برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.